أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از تمام شدن مسائل اصلی در مناسک حج و عمره به بیان آداب که اموری است که بهتر هست رعایت اونها و بعضی از امور که بهتر از ترک اونها جزء مکروهات حساب شده، در این قسمت از بحث مسائلی بعضی از مسائلی که مستحدث هستند از مسائل مربوط به حج در قسمت‌های مختلف از بحث حج، از اون قسمت اولش که بحث وجوب و وجوب حج و بله لزومش برای مکلفینه، تا مطالبی که در بخش‌های بعدی و متأخر بله مناسک حج اتفاق می‌افته. بعضی از این مسائل مستحدثه ایناست که در این جلسات عنوان بشه. مسئله اول از مسائلی که بر جزء مسائل مستحدثه در حج هست و سابقه در ازمنه سابقه نداشت و در زمان صدور نص و اینها سابقه نداشت و بعدن اتفاق افتاد، اتفاق میفته، حکم اینو باید حساب بکنیم. مسئله اول مربوط به این بحثه که اگر این رفتن به حج و ذهاب الی الحج به نحوی باشد که اگر شخص بخواهد به حج برود در همون سالی که اراده کرده است و دارای مال هست و سلامت بدن، سلامت من حیث و طریق را داره، در همون سال نمیتواند به حج بره، بلکه رفتن به حج متوقف بر این هست که قبل از سال ذهاب الی الحج نام نویسی بکنه، ثبت نام برای حج بکنه که بر اساس این ثبت نامی هم که انجام میشه همه ثبت نام کنندگان را در همون سال اول به حج نمیبرند، بلکه تقسیم میکنند به سالهای مختلف بر اساس قرعه‌ای که بین اینها می‌اندازند. اگر رفتن به حج متوقف به ثبت نام باشه، به این کیفیتی که الان اتفاق می‌افته در کشورها، در کشور اسلامی اینطور نیست که همه بتوانند هر کسی که در سالی تمکن پیدا کرد به حج بره، از جمله مثلا در خود ایران به این نحوه که کسی بخواهد به حج برود باید در اون ثبت نامی که اعلام میشه اسم نویسی بکنه، بعد اون بر اساس اون اسمهایی که ثبت نام شده قرعه میاندازن، یه عده‌ای در سال اول یه بقی، به همین ترتیب برای سال دوم ممکنه این اسمهای نوشته شده در یک ثبت نام به مدت 15 سال طول بکشه تا اون نفر آخر به حج بره. خب در این موارد که رفتن به حج متوقف بر طی این مراحل هست، آیا اگر شخصی فعلا مستطیع من حیث المال هست و من حیث البدن هم سلامت در بدن را دارد ولی من حیث سر و من حیث طریق تخلیت و سر الان ندارد که واضح باشه که امسال بتونه به او به حج بره. راه برای رفتن به حج امسال برای او باز نیست. آیا در این موارد شخصی که فعلا تمکن مالی از ثبت نام داره بر او لازم هست که در این قرعه کشی، در این نام نویسی للحج بله شرکت بکنه یا لازم نیست؟ اگر اطمینان نداره به اینکه امسال میتونه به حج بره، اطمینان نداره، شرکت در این لازم نیست. آیا شرکت در این قرعه کشی، در این نام نویسی، واریز مبلغی به عنوان پول اولی برای ثبت نام در حج لازم هست یا لازم نیست؟ این مسئله ای است که مورد ابتلاء نوع مکلفین در این بلاد هست. البته خود این مسئله جهات متعددی از بحث داره که اون جهات باید تک تک و جدا جدا حساب بشه. یه جهت بحث اینه که آیا نام نویسی و شرکت در این واجب هست یا واجب نیست و شخص استطاعتش را احراز نمی کنه. این یک جهت از بحث. جهت دیگه از بحث اینه که خب این کسی که ثبت نام کرد در کنار این پولی که برای ثبت نام واریز کرده به حساب سازمان حج، در کنار اون اموال دیگری داره که اون اموال دیگر را اگر نگه بدارد میتواند در سالی که قرعه به اسم او در آمده در اون سال به حج بره. آیا ابقاء اموال اخرایی که پیش او هست برای ضمیمه شدن به این لازم، ابقاء لازمه یا میتواند تصرف بکنه؟ با تصرف کرده در اون اموال خودش را از استطاعت در اون سالی که حج به اسم او در اومده خارج بکنه. مثلا اگر پول کل هزینه حج مثلا اگر 20 میلیون باشه، این 1 میلیون را الان داده، اون بقیه را فعلا داره و اگر باقی بذارد در سالی که باقی بذارد تا سالی که به حج به اسم او در اومده مثلا 2 سال دیگر، میتواند اون را ضمیمه بکنه. ولی اگر اون را در مصارف دیگه خودش خرج بکنه دیگه با عدم بقای اون عملا نمیتواند به حج بره. کما اینکه این به صورت واقعی هم مورد ابتلای عده‌ای از افراد شده که اون وقتی که ثبت نام میشد برای حج پول ثبت نام را داشتن، ولی الان که به اسم اونها در آمده از امسال یه ضمیمه‌ای میخواهد که به اون پول ثبت نام اضافه بشه تا مجموعاً شخص رو به حج ببرن، مثلا 15 میلیون 10 میلیون بالاخره. این فردی که ثبت نام کرده الان اون مقدار اضافه رو نداره. خب این با اینکه اون زمانی که ثبت نام میکرد اون ضمیمه رو داشت ولی الان نداره، آیا تصرف در بقیه اموال غیر از اون پول ثبت نام شده، تصرف در بقیه اموال برای غیر مصرف حج جایز هست که در نتیجه شخص بتواند خودش را از استطاعت خارج بکنه، یا تصرف جایز نیست، باید اون مال دست نخورده باقی بمونه تا بتواند وقتی به اسم او درآمد قرعه به حج بره؟ این جهت دوم. البته جهت سوم از بحث مربوط به این مسئله اینه که به هر حال این شخصی که یه مبلغی را واریز کرده است برای رفتن به حج و متوقف بر این به ذهاب الی الحج، مثلا در سال 1400 متوقف بر این بوده که مثلا سال 85 اسم‌نویسی بکنه، بالاخره یه پولی واریز کرده. این پولی که واریز کرده، 1 میلیون 2 میلیونی که برای حج واریز کرده، آیا و اون سال که نرفته، اون سال واریز شده که به حج نرفته، 5 سال بعد 10 سال بعد به حج میره، آیا اون پولی که واریز شده خمس او رو باید بده؟ تخمیش اون پول واریز شده برای ثبت نام حج لازم هست یا لازم نیست؟ خب اینم جهت سوم از جهاتی که در این مسئله جای بحث داره. اما جهت اول از بحث که آیا اصلا در این مواردی که رفتن به حج به این کیفیت هست که احتیاج به نام نویسی از سالهای قبل دارد، آیا شرکت در قرعه به نام نویسی کردن لازم هست یا لازم نیست، که جهت اول از بحث باشه. خب در اینجا اونچه که تأثیر داره در حل این مسئله و جواب دادن به این مسئله اینه که استطاعت به چه کیفیت محقق میشه و آیا این در این مورد عنوان استطاعت برای شخص استطاعت للحج محقق شده یا نشده. لا اشکال در این که وجوب الحج مختص به کسی است که مستطیع باشد. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج تکلیفی است که برای خصوص مستطیع جعل شده، غیر مستطیع حج برش واجب نیست. اگر حج را انجام بدهد حجۃ الاسلام او حساب نمیشه، حج مستحبی است که بعدا اگه مستطیع شد باید دوباره حجش را انجام بده. حج واجب فقط تکلیف مستطیع هست، غیر مستطیع حج صادر از او حجۃ الاسلام نیست. خب این لا اشکال در این که استطاعت شرط وجوب حج هست. کلام در اینه که استطاعت به چه چیزی محقق میشه، آیا به استطاعتی که موجب تحقق وجوب میشه مقصود از استطاعت مجرد قدرت عقلیه هست که در نظر به حکم عقل قادر باشه شخص بر امتثال تکلیف، یا اینکه قدرت عقلیه نیست. این قسمت از بحث هم با توجه به روایاتی که در بحث حج از ائمه علیهم السلام وارد شده، با توجه به اون روایات هم معلوم میشه که مقصود از مستطیع و استطاعت للحج قدرت عقلی نیست، بلکه در روایات تفسیر شده از استطاعت للحج به اینکه استطاعت للحج در صورتی تحقق پیدا میکنه که شخص ما یحج و بر را داشته باشه، از نظر مالی اندهو ما یحج و بر و از نظر بدنی صحیح فی بدنهی باشه و از نظر راه هم راه برای رفتن او باز باشد، که از اون تعبیر میشه به تخلیت و سر. در روایات متعددی این معنا بیان شده که استطاعت به اینه. عمده این روایات را صاحب وسائل در باب هشت از ابواب شرایط وجوب الحج اونجا آورده، عنوان باب را هم این قرار داده که باب و اشتراط وجوب الحج به وجود استطاعت من الزاد و راهله و الحاجت اله و تخلیت سر، که همون قسمت اول مال استطاعت من حیث المال، قسمت دومش تخلیت و سر، قسمت سومش و القدره علی المسیر و با یتوقف علیه، که توانایی رفتن به حج و انجام دادن عمل را داشته باشه. عنوان باب را این قرار داده. در اون باب روایاتی ذکر شده که در اون روایات توضیح داده شده این مسئله، از جمله در روایت در صحیحه حفص کناسی که حدیث چهارم همون باب باشه، اونجا داره که بله کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی از پدرش از ابن ابی عمر از محمد ابن یحیای خصعمی قال سأل حفص الکناسی ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده، منم پیش امام علیه السلام بودم که این سوال را حفظ کرده راجع به این آیه شریفه که ان قول الله عز و جل و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مراد از استطاعت چیه؟ من استطاعت چه کسی هست؟ ما یعنی بذالک، خداوند متعال از این کلمه من استطاعه چه چیزی را اراده و قصد کرده است، مراد و مقصود چیه. امام علیه السلام در جواب او فرمود که من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج، کسی که این استطاعت در مورد او تحقق داشته باشه، از نظر بدنی سالم باشه، توانایی انجام دادن عمل رو داشته باشه، مخلص سر باشه، له زاد و راحله. اولیش بله استطاعت بدنی، بعدش استطاعت طریقی که مخلص سر، سومیش هم که استطاعت مالی باشه. خب این سه تا امر در تحقق استطاعت شرط هست، لا اشکال در شرطیت این استطاعت در تحقق استطاعت. در این روایت اومده، روایات دیگه هم در همون باب اومده که صاحب وسائل اون در اون روایات هم روایاتی که اومده اون روایات هم در اون روایات هم که صاحب وسائل نقل میکنه این تعبیر اومده، در بعضی از اون روایات یکی اومده، در بعضی دو تا، در بعضی سه تا اومده، از جمله مثلا در حدیث هفتش که صحیحه هشام بن حکم هم باشه این سه تا با هم دیگه اومده، که اونجا هم هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام سوال میکنه راجع به این آیه شریفه، امام علیه السلام در جواب هشام هم این مطلب رو فرمود، من کان صحیحا فی بدنه مخلا سربه له زاد و راحله. در بعضی از جاها داره که زاد و راحله تنها، در بعضی از جاها برای تقویت و سب یا صحت در بدن، ولی روایاتی هست که این ستا را در کنار همدیگه آورده. پس در این قسمت لا اشکاله که تحقق استطاعت منوط به وجود این ستا امره، یکی اینکه از نظر مالی مالی داشته باشه که وافی به انجام دادن حج، رفتن به مناسک و انجام دادن حج باشه، من حیث البدن هم بله من حیث البدن هم سلامت بدنی برای انجام مناسک رو داشته باشه، از حیث راه هم راه براش باز باشه. خب این سه تا شرط تحقق استطاعت هست، در این قسمت هم جای اشکال نیست. اون چه که دخیل در حل این مسئله هست در جهت اول اینه که آیا تحقق این ستا امر، این ستا امر که شرط بودن در سال واحد لازم هست با هم جمع شده باشه، یا اینکه نه تحقق اینها در طول زمان ولو در طول زمانهای متعدد در سنین متعدد کافیه برای وجوب حج. اگر ما در وجوب حج بگیم اونی که شرط هست برای استطاعت اینه که شخص مال داشته باشه برای رفتن به حج، راه باز باشه، بدنش هم سالم باشه، ولو در یک سال در این امسال اینا با هم دیگه اشتباه پیدا نکنن، بلکه در طول زمان اگر این اشتباه تحقق پیدا کنه کافیه، در مسئله مورد بعد ثبت نام کردن میشه واجب، شرکت در قرعه کشی میشه واجب، چون این شخص الان که نگاه بکنیم به لحاظ طبیعی حج در زاد و راحله ای دارد، چون الان پولی داره که هم بخشی از این را میتواند الان برای ثبت نام بدهد، مثلا 2 میلیون را الان برای ثبت نام بدهد، اون 18 میلیون را هم بعد از 5 سال هم اسم او در بیاید، اون 18 میلیون کافیه برای او. این الان استطاعت مالی را دارد، استطاعت بدنی هم الان داره، اون زمانی که باید به حج برود که 5 سال بعد هست، مدهیس البدل هم مریض نیست و راه هم برای 5 سال بعد نسبت به او بازه. خب در حق این شخص استطاعت مالی محقق هست، از الان ولو امسال تقلیت و سرم نداره یا حتی امسال مریضم باشه، ولی اون 5 سال دیگر که به اسم او قرعه در اومده، اون میتواند اون سلام اون وقت سالمه، میتواند مناسک رو انجام بده. سلامت بدنی در زمان انجام مناسک و تقلیت و سرم در زمان اون 5 سال بعد که قرعه به اسم او در میاد، حداقل 5 سال بعد در میاد دیگه، فرض کردیم که مثلا 5 سال کار یا 15 سال بگیریم، بالاخره بعد از 15 سال که به اسم او در میاد دیگه. خب اگر با هو لازم در تحقق استطاعت اجتماع این ستا امر باشد در طول زمان ولو در 1 سال محقق نباشد، در اینجا این الان این ستا را دارد، هم استطاعت مالی را الان داره، هم تقلیت و سر به 5 سال بعد را داره، سلامت بدن 5 سال بعد را داره، حج برش واجب میشه. باز مستطیع که شده، وقتی که حج برش واجب شده، استقرار پیدا کرده از وجوب حج، برای انجام دادن واجب باید مقدماتش را تحصیل بکنه. همونطور که اگر مثلا قرعه کشی در کار نبود، نام نویسی در کار نبود، اگر شخصی پولی داشته باشه به حج بره، این رفتن به حج متوقف بر اینه که بلیط تهیه بکنه، نمیدونم ویزای اون کشور را، کشور سعودی را مثلا تهیه بکنه، اون مقدمات لازم میشه. اینجا هم خود نام نویسی کردن میشه از مقدمات. بعد تحقق استطاعت به جمیع شعور و شعبش حج واجب میشه دیگه، اون اسم نویسی کردن به شرکت در قرعه کشی میشه از مقدمات. اگر ما هو المحقق للاستطاعه، تحقق این ستا امر و اجتماع اینها در طول زمان باشد، این کافیه برای لزوم حج. ولی اگه کسی بگه که اونی که در حج لازم هست اینه که حج تکلیف متعین به حسب سنین متعدد است، حج وظیفه سالانه است، و این روایات هم گفته که در هر سالی حج بر شخصی واجبه که این ستا را داشته باشه. خب الان اگر بر اساس این مبنا اگر امسال نگاه بکنیم، امسال این شخص تقویت و سرب که نداره، امسال که معلوم نیست که، امسال که به اسم او در نمیاد، حتی اولش اینه که اطمینان به علم به این نداره که امسال به اسم او در میاد. خب وقتی اطمینان به این نداره، ولو فعلا استطاعت مالی داره، ولی اون استطاعتی که موجب وجوب حج میشد اجتماع این ستا در سنه واحده بود، نسبت به امسال تکلیفی نداره، چون تکلیفی به وجوب حج نیست، میتونه همه اموالش رو تصرف بکنه، بعدن هم اون سالهای بعد، سال 5 سال بعد، اون وقت نسبت به هر سالی حالش را در اون سال ملاحظه میکنه. در هر سالی اگر توالث به حج بره با مالی که پیش او در اون سال وجود داره، حج واجب میشه و الا واجب نمیشه. این که ما در این جهت اول تعیین بکنیم احد و طرفین را که نام نویسی کردن لازم هست یا لازم نام نویسی کردن لازم نیست، در حقیقت منوط به این هست که اجتماع این سه امر آیا در طول زمان برای وجوب حج لازمه یا در طول زمان لازم نیست، بلکه در هر سالی که این ستا با هم دیگر اتفاق بیفته، این ستا با هم دیگر جمع بشه، اونجا حج واجبه و الا حج واجب نیست. این اونی که دخیل در مسئله هست اینه. خب این بحث از نظر فتوا این که لازم هست نام نویسی کردن و با توجه به مبنای اختلاف در نوع کلمات اگر در جواب استفتاءات بیان شده که لازم است که این کار انجام بشه، اگر رفتن به حج متوقف بر نام‌نویسی کردن و شرکت در قرعه کشی باشه باید به این صورت انجام بشه. ولی از نظر بحث استدلالی در کلمات مرحوم استاد مرحوم تبریزی ولو در استفتاءات از باب احتیاط واجب شرکت در قرعه را مبنی بر از باب احتیاط واجب لازم دارستند، ولی در بحث استدلالی در کتاب حج فرمودن که نه، در اینجا وجهی برای وجوب نیست، نکته و دلیل بر این که واجب نیست برمیگرده به همین مطلب که حج تکلیف سنوی هست، تکلیف سالانه هست، در هر سالی ما باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا این ستا عام برای شخص وجود داره، اشتباه پیدا کرده یا اشتباه پیدا نکرده. خب به لحاظ این مورد در سال اول برای او این ستا عنوان محقق نشده، در کنار هم دیگه جمع نشده، روی حساب حج برش واجب نیست. این از در بحث استدلالی فرموده که نسبت به مواردی که همه این ستا در یک جا وارد بله در یک سال با هم دیگه جمع نشدن، اینجا لازم نیست که اینجا شخص مستدی نمی شود و می تواند در اموالی که پیش او هست در اون اموال بله در اموالی که پیش او هست در اون اموال تصرف کنه. فرموده که در عبارتی در تحریب داره که اونی که در حج لازم هست اینه که اینها این ستا عمد در وجوب تمکن از خروج و تخلیت و سرم در اون سالی که برای حج قرار داده میشه در اون شرطه. اگر سرم در اون سال مخلا نبود یا صحت بدن در اون سال نبود، ولی استطاعت مالیه هست، صحت البدن یا تقلیت و سب در اون سال نیست ولو در سال آینده باشد، ففی عدم جواب تصرف تعملون، این که بگیم این مستطیع هست نمیتواند در اموالش در غیر جهت حج تصرف بکنه، عدم تصرف، عدم جواب تصرف محل اشکاله. ولا یبعد جواز تصرف، بلکه گفته میشه که تصرف جایزه، ولو فعلا مستدی است ولی میتواند تصرف کنه، از استطاعت خودش را خارج بکنه. ولا یبعد جواز اذا لم یکن فی سنت حصوله صحت البدن او تخلیت السرم. چرا؟ تعلیل رو اینجور آورده، حیث ان تعلق وجوب الحج یکون به اجتماع ما فی سنه، برای که تکلیف حج، تکلیف وجوب حج متوقف بر تحقق و اجتماع اینها در سنه است. امسال که اینها با هم دیگه جمع نشدن، یکی امسال، دوتای دیگه سال آینده، پنج سال دیگه، این فایده ندارد. این فرموده که این مطلب بله یا حالا یه اشکالی اینجا متوجه به این مبنا و این فتوا هست و اون اشکال اینه که اگر حج تکلیف به حسب سن باشد، تکلیف به حسب سنین باشد، خب در اینجا و لازم باشه اجتماع اینها در سال واحد، لازمه این حرف اینه که در اون بلادی که مردم اون بلاد اگر بخواهن به حج برون، به خاطر طول مسافت در اون سال، در یک سال نمیتونن به حج برن، رفتن به حج مخصوصا در ازمنه سابقه متوقفه بر این بود که بعضی از بلاد 6 ماه باید طی مسیر میکردن، بعضی از بلاد که دورتر باشه 2 سال مثلا بیش از 1 سال باید طی مسیر بکنن. خب کسی که مثلا در چین اگه مستطیع شده استطاعت مالی اون زمان را داره، ولی در اون زمان در همون سالی که استطاعت مالی داره اون سال نمیتواند حج را انجام بده. اگه تازه حرکت بکنه همون وقتی که مال پیدا کرده، بعد از گذشت 1 سال، بعد از 1 سال و نیم، بعد از 2 سال به حج باید بره. خب لازم اگه شما حج را تکلیف به حسب سن بگیرید، بر چنین افرادی طبعا حج لازم نمیشه، چون اون وقتی که استطاعت مالی نداشتم که شرط لغوزاد و راهله ندارم، اون وقتی که استطاعت مالی پیدا کردن در اون سال که نمیدونه حج بدن انجام بدن، پس این ستا هیچ در هیچ موردی با همدیگه جمع نشد. نسبت به این اشکال ایشون جواب دادن، فرمودن که بله ما حج را به حسب بله تکلیف به حسب سنه میگیریم، ولی اونی که تکلیف به حسب سنه به نحوی که رفتن به حج در اون سال خروج الالحج در اون سال برای او مورد داشته باشه. حج تکلیف به حسب سنه هست حج، ولی به این معنا که در اون سال در کنار استطاعت مالی بتواند برای رفتن به حج اقدام بکنه. خب اینجا کسی که در هند در چین مثلا مستطیع شده، استطاعت مالی اگه در کنار استطاعت مالی بتواند در همون سال حرکت بکنه به طرف حج، که بعد از رسیدن بعد از آمدن دو سال دیگر حجش رو انجام بده، اونجا ملتزم میشه. فرمودن که نه وجوب الخروج فی سنته لا ینافی عدم تمکن من الاتیان بالمناسک فی تلک السنه لبعد المسافه بین بلده و مکه به ان یتوقف الحج فی سنته علی الخروج الیه قبل تلک السنه. اگه بخواد مثلا حج سال 92 را انجام بده، باید از سال 91 مثلا حرکت بکنه، نه خود به الا نمیرسه به حج. دو حساب در این موارد ملتزم میشیم. پس از یک طرف حج را وظیفه سالانه مکلفین میگیریم، وظیفه‌ای که منحل میشه به حسب سنین متعدد، چون به حسب سنین متعدد منحل میشه، این شرایط این امور سگانه باید اجتماع در سنه پیدا بکنه. از طرف دیگر در اون بلادی که انجام حج برای اهالی اون بلاد متوقف به خروج قبل از اون سال حج، باز ملتزم به وجوب حج میشیم. این دو نیست که در بگیم اینو برای اینو حج واجب نیست، چون اونی را که احتیاج داریم شروع کردن در رفتن به حج. خب اینجا تقلیت و سر و صحت بدن به استطاعت مالی هر صدا بر اون شخصی که اهل هند اهل چین فرد سفر دوز از مل سابقه بیش از یک سال طول می کشید، خب در حق او محققه. این نظری که در بیان ایشون در اینجا اومده، ولی در کلمات دیگران از جمله در کلام مرحوم‌های خویی در جواب استفتاءاتی در شبیه این فرمودن که لازم هست. چرا؟ دلیلش را هم در شرح تفصیلی حج اینجور بیان کردم، به خاطر این که اونجا که بر مکلف لازم هست طبیعی حج این بلا و این مکلفی که امسال 20 میلیون را داره ولی تخلیت و سیب را نداره، نسبت به طبیعی و حج که از او صادر می شود، نسبت به طبیعی این ستا جز از اجزای استطاعت در طول زمان با هم دیگه جمع شدن. الان مال را داره، استقلیت و سر به دو سال بعد را هم داره، صحت بدن دو سال بعد را هم داره. پس اونی که دخیل در حل مسئله است اینه که آیا تکلیف به حج تکلیف منحل به سنوات که به حساب هر سالی یک تکلیف مستقل هست و شرایط رو برای هر سال باید در نظر بگیریم، یا اینکه اونی که لازم هست اونی که به عنوان تکلیف وجوبی برای خود مکلف اومده طبیعی حجه و نسبت به طبیعی این ستا هم در کنار هم دیگه قرار بگیرن کافیه برای وجوبه. خب این اونی که دخیل در مسئله و حل و اختلافات در این مسئله به اون برمیگرده این مطلبه. خب ما با توجه به ادله‌ای که در بیل هست، به ادله‌ای که در مقام تفسیر استطاعت وارد شدن به این ادله نگاه بکنیم، اون چه که در این ادله اومده بیش از شرطیت این سه تا امر برای تبیین حج بیش از این استفاده نمیشه، چون در ادله فرموده استطال الحج به اینه که این را داشته باشه، زاد و راهله داشته باشه، تخلیت و سرب هم داشته باشه، صحت بدن داشته باشه. خب در مجموع این شخصی که الان 20 میلیون داره، این الان همه شرایط در حق او فراهمه، اشتباه فی سنه لازم نیست. به لحاظ نوع روایاتی که در تفسیر استطاعت وارد شده، مخصوصا روایاتی که در باب هشت از ابواب وجوب حج ذکر شده، به لحاظ نوع روایات اونی که استفاده میشه بیش از شرطیت لطبیع حج نیست. انحلالی بودن حج به حسب سنوات از اون روایات استفاده نمیشه. طبعا بر اساس نوع روایات باید اینجور عمل بشه. ولی در مقام یه روایتی وجود داره، یک روایت معتبره وجود داره که از اون روایت معتبره استفاده این می شود که حج تکلیف سنوی هست، به لحاظ سنین متعدد منحل میشه و اون روایت به عنوان مدرک قرار میگیره برای کسی که قائل به اینه که حج تکلیف سنویه. روایت هم صحیح علی ابن جعفر است که در باب دو از ابواب وجوب حج هست، که صاحب وسائل را نقل میکنه، ولو در سندی که در ابتدا نقل میکنه درش سهل ابن زیاده، ولی در آخر بعد از نقل روایت داره که این روایت راست. بله، شیخ طوسی از علی ابن جعفر، از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، به سند شیخ طوسی به کتاب علی ابن جعفر هم صحیح است. روی حساب این روایت، روایت صحیح است. مبدا این روایت اینه که علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام، از اخی موسی علیه السلام، اونجا از امام کاظم علیه السلام در سوال میکنه که قال بله سوال میکنه که نقل میکنه، علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه که اصلا اینجور فرمود: ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل آمن. خداوند متعال حج را برای اهل جده، برای اهل تمکن، جده به معنای قدرت و تمکنه، بر اهل جده فی کل آم قرار داده است. و ذالکه در ادامه ما فرمود این مطلبی رو که من میگویم حج تکلیف است در هر سال هست، مدرک این آیه شریفه هست. و ذالکه قول الله عز و جل: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و بل کفر فان الله غنی عن العالمین، که ذیل آیه هست. در سر امام فرمود که حج تکلیف برای متمکنین، به مستطیع ها قادرین هست در هر سالی. و ذالک قول الله عز و جل: ولله جلبیت لله علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره. در ذیل داره که علی بن جعفر میگه به امام علیه السلام عرض کردم که بر اساس اونچی که در ذیل آیه اومده که حج را اگر کسی کفر ورزید، یعنی حج را انجام نداد، و بعد کفر فین الله غنی عن العالمین، اگه کسی حج را انجام نداد، از کسی که حج را انجام نمیدهد در آیه شریفه تعبیر به کفر شده. آیا ترک حج موجب کافر شدن شخص مسلمان میشه؟ و بل کفر بل قال قلت فمن لم یحج منا فقط کفره. و بر اساس ذیل آیه صد که فرمود که حج را مستطیع باید انجام بده، و من کفره یعنی کسی انجام ندار، خدا احتیاجی به او نداره، آیا ترک حج موجب کفر میشه؟ امام علیه السلام در جواب سوال علی بن جعفر اینطور فرمود که نه، اینطور نیست که ترک عملی حج موجب کفر بشه. اونی که موجب کفر میشه انکار این فریضه هست. اگه کسی بگه اینطور نیست، خداوند متعال در حج را واجب بر مستطیع قرار داده، اگر کسی بگوید حج بر مستطیع واجب نیست، یعنی انکار بکنه، این حکم ضروری و واضح مبین در کتاب مجید را، این میشه کافر، نه اینکه ترک عملی موجب کفر بشه. قال لا ولکن من قال لیس هاکذا فقط کفر. اینطور نیست که من لم، علی بن جعفر گفت من لم یهود کفر میشه، کافر میشه. امام فرمود نه، اینطور نیست که من لم یهود کافر بشه، من قال لیس هاکذا فقط کفر، کسی که اینطور نباشه. این ذیل خب مورد استشهاد نیست. اون چیزی که مورد استشهاده صدر این روایت هست که در صدر اون روایت امام علیه السلام فرموده که اهل جده فی کل آم برش حج لازم هست. خب بر اساس این یعنی مستطیع های در هر سال، آیا این روایت که روایت علی بن جعفر باشه میتونه دلیل بر این مدعا قرار بگیره که حج تکلیف انحلالی به حسب سنوات، و اگر به حسب سنوات ملحل شد این شرایط یعنی این امور ثلاثه باید اجتماع فسنه پیدا بکنه تا اینکه حج لازم باشه، یا اینکه معنای این عبارت در صدر روایت که اهل جده فی کل آم، معنای این روایت این نیست، بلکه این حج مثلا از استطاعت را که به عنوان تکلیف عینی هست این را بیان نمی کنه، بلکه یه امر دیگه ای را بیان می کنه که مربوط است به حج کفایی و به حج که واجب کفایی هست، از جهت اینکه لازم نیاید تعطیل خانه کعبه از انجام دادن حج، به قرینه که در بعضی از روایات اومده که اگر حج کسی اقدام به انجام دادن حج نباشه بر والی لازم هست که اجبار بکنه دیگران را به انجام دادن حج، به طور اگر مالی هم نداشته باشن مثلا از بیت المال اون تعمیر بکنه تا اینکه خانه خدا تعطیل نشه. این آیا از این روایت اون معنایی را که انحلالی بودن واجب است استفاده میشه یا نه؟